ไปฟัง
بسیار خوب، من قاضی هم حساب میکنم دیگه که شما در آیا تو اون حالت میتونستید فکر بکنید؟ یا کسی با چاقو اومده سمت شما بعد میخواسته بزنه، شما یه چیزی برشید زدین تو سرش، مثلا چشمش کور شده، میگه داشتم چاقو رو میبردم سرش، بگم ببین چقدر خطرناکه، میگه من کجا میفهمم دیگه میخواد اینو بگه، داشت میومد تو صورت من، دو سانت مونده بود من با قلم زدم کلش. اینجا من قاضی میگه شرمنده دیگه، بنده خدا قصدش این بوده که میخواسته به شما هشدار بده چاقو وسیله خطرناکیه. خلکه نیستم من قاضی، میگم آقا کار شما کاری بوده که واکنش طبیعی دفاع رو از طرف مقابل چی ایجاب میکرده. خب قاتل عمد نیستید، شما قصد کشتن داشتید؟ نه، کارتون نوعا کش. بسیار خوب، من امیدوار دوستمونتون نیاد، یعنی بیاد بدبخت به امید منال میاد جانش هم جا میذاره. ببینید من واقعی نگاه میکنم، تهش اینه که اگر این فرد زیاده روی هم کرده باشه ولی چون شرایط دفاع بوده، اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم شما قصاص نمیشید. تهش اینه که میگیم دیه. الان تو قانون جدید ما اومده، تو قانون سال 92 که اگر الان برای شما میگم که از قصاص نجات پیدا کردین، خوشحالی نکنید، بگین از قصاص نجات پیدا کردم، زود بکنایشون بشارت میدم. اشکال نداره اگه طرف اومده بود مثلا وارد حیات شما شده، از بغل حیات مثلا دیر اسکوتر برای بچهش برشته، شما با تفنگ زده یه رو کشتین، میگم دست درد کنه، خب برای یه اسکوتر که آدم نمیکشن که، بحث تناسب. اما الان تو قانون جدید این آوردیم که اگر جای اصل دفاع محرزه، یعنی شما حق دفاع داشتید اما اون فرد مقابل یا خانوادش مدعیان شما تو دفاع زیاده روی کردین، یعنی این مقدار دفاع نیاز نبوده، میگم شما باید اثبات بکنید، شما نباید اثبات بکنید که من زیاده روی نکردم، اونا باید اثبات کنن شما زیاده روی کردید، یعنی بار اثبات گشتیم به دوش اونا، یعنی به نفع مدافع چیز شده، چرخیده قانون. اما از اون طرف شما خودتون رو جای چیزم بذارید دیگه، جای اون فرد مهاجم بذارید. مثلا فرض بفرمایید شما به طور مثال تو اتوبوس مثلا یه خانمی، خب مثلا خیلی راحت اومده، میگید خانم لاغر روسریتون چیز کنی، این مثلا یه باری میاد سمت شما، میاد سمت شما یه اینجوری میکنید کلش میخوره توی مثلا چیز توی میله، خب شما قصد نداشتین، حالا متقابلا، یعنی یه جا شما همیشه توی موضع مدافع نباشید، وقتی تو موضع مهاجم باشید، اومد مثلا اومدین هولش بدین جفت دستای شما رو گرفت از دو طرف شکست، چی شد؟ هیچی، خانم مثلا استاد توی ملی فلان بودن، الان چیکار کنیم؟ میگن خب شما مهاجم بودید، میگن بنده خدا دفاع کرده از خودش، خب دفاع بی خودی که یه بچه هم خواستم میگم خانم حمله نکن، دست منو گرفت جفت از داخل شکست، یعنی یه وقتم ما توی حقوق نمیتونیم هرچی تفلک مدافع، یه وقتم تفلک مهاجم، لذا ما کلی بحث میکنیم در مورد حقوق متهم، یه کسی اتهام میداره مرتکب جرم شده، متهم خبیث بزن یک لگد بهش بزن، یعنی چی لگد بزن؟ این انسان حقوق انسانی داره، شما حق نداری به زور بگی حرف بزن، حق داره سکوت کنه. نه مثل همین خارجی های لامصب فیلم نشون میدن یارو مجرمه سکوت میکنه اعصاب ما خورد میشه، شما موردی نگاه نکنید، بلند مدت و کثیر اگر نگاه بکنید خیلی مهمه ما با حقوق متهمین احترام بذاریم، نه نگید متهمه بگید پس کلشو بیشور، ممکنه خب بگیریم همون بیشور فلان فلان شده، بعد بدبخت چی بشه؟ تبرئه بشه، بعد پس گردنشو گرفتن دو تا سیلی زدن، چهار نفر فوش دادن، دو تا لگد زدن، کی جواب میده دیگه؟ حالا متهم جواب لگد نخوره چی بخوره؟ لذا من دائما به بچه ها از ترم یک میگم، میگم شما نباید مثل عوام مردم احساساتی باشید، مردم الان سر چهار راه الان همیشه میخواد مصاحبه کاغذ پخش کنه، آقا هر کس نون وای بود داشت نونش سوخته بود چیکار کنی؟ اعدام، اعدام، همه اعدام، روش اعدام میگم بدوزینش تو همون تنور، مردم خیلی علاقه مندن به شدت مجازات ها، ولی ما حقوق میخوایم نباید اینجوری جوگیر باشیم، بکش یعنی چی بکشی؟ میگن آقا رضا خان درست عمل کرد، در دم نوبای دیبلونش چیزه، رضا خان به مقبره خودش و آبا اجدادش هرلکلکل کرد که این کار کرد، یعنی یه نفر نون سوخته داد بعد بنزین تو تنور بسوزه؟ تناسب جای مجازات نیست، ما نباید عاطفی بشیم ای سب مجرمه، بسیار خوب شما اعتراف کنید این کار کردید، تا وکیلم نیاد صحبت نمی کنم، میزم دهنه، نه بگید وکیلشون بیاد، این تو بلند مدت به نفع جامعه است، وقتی که میخواستم خدا رحمت کنه شهید بهشتی، حالا اسمشون اومد خدا انشالله ایشون رو غریق رحمت بکنه، وقتی که بحث قانون اساسی پیش اومد سفت، امثال آقای منتظرین خدایشون هم رحمت کنه و سر تقصیراتشون بگذره، آقای منتظرین ها سفت گفتن شکنجه باید قانونی باشه. آقای منتظرین ها شهید بشی سفت بایستاد گفت نه، گفتن آقای جای پیش میادی کسی خبیث ملعون فلان اینا باید دهنشو بزنیم داغون کنیم بگه که چیکار کرده. شهید بهشتی گفت شما دارید روی یه مورد حرف میزنید، اگر کلان نگر باشید تجویز شکنجه به نفع کشور نیست، وقت هر کیو میگیریم میزنیم تحت فشار قرار میدیم که اعتراف کن، بعد 90% این بیچاره که شکنجه میشن بعد منو میشه هیچ کاری نکردن و دیدیم که حق با شهید بهشتی. شما اگه منی که قدرت دارم یعنی قوه قضاییه نیروی انسانی شما دست منو باز کنی بعد من میگه تو میتونی شکنجه هم بکنی، بعد هیچ کی نمیتونه جلو منو بگیره. ما باید حواسمون باشه قدرت میدیم نظارت هم داشته باشیم. بفهم کدوم مورد رو میگید؟ نمیدونم. نه اون یارو که میگفتن برای وزارت اطلاعات اینا بوده اصلا انقدر نه خیر اصلا پرونده دفاع مشروع نبود، انقدری که من هم خوندم هم سوال کردم از کسایی که مرتبط بودن اصلا پرونده دفاع مشروع نبود، دفاع جه با هم قرار داشتن اینا، اینا همه چیز یه چاقوی با اون بزرگی از قبل آماده کرده. گمانه کدوم خانم چاقو انقدری با خودش عمل میکنه؟ کاملا دروغ بود. ولی خب تو جامعه فضا میده مثل همین بله میشه بله بله، اگر کسی در دفاع از جان مال ارث ناموس یا آزادی یکی از این پنجتا از خودش دفاع بکنه و توی این دفاع زیاده روی نکنه منجر به مرگ بشه، نه مسئولیت کیفری داره نه مسئولیت مدنی. خب همین دیگه، من قاضی باید شما از اون برش نگاه کنید. انا شما بیان بینیم یه آقای افتاده این میخواست تعرض کنه، خب من بگم پس اینجوری هر کی بخواد میتونه بکشه، بگه هر زن شوهرشو بکشه، بگه مثلا یا یه آقایی رو بکشه میخواست تعرض کنه، میخواست تعرض کنه، من قاضی شما خودت بزنید جای من، من نمیتونم به صرف ادعای آدم جونی آدمو که چیز بکنم. نه نه ببینید این که شرایط دفاع باشه، ما پزشکی قانونی داریم کلی. الان فرض کنید کسی میگه آقا من دعوا کردم این زده دست من، نگاه میکنیم میگیم خودزنیه. ما مثلا شما فرض کنید یه سکه 5 تومانی یکی سر داره اینجوری بکشه جاشو دست میمونه دیگه، بابت این میتونه دیه بگیره. ما از روی این نظم شیارا میتونیم بفهمیم که این خودزنیه یا واقعیه، از روی حرکات طرف، قدش، جسمش، ضرباتی که زده خیلی پیشرفته شده. این نیستش که مثلا یه خانم بگه مثلا تعرض بود، بگیم نه نمیتونه تعرض باشه. نگاه میکنیم حتی اینکه بررسی جسمی میکنیم، یا آقای به یه خانمی حمله کرده برای تعرض، خب حمله کرده باشه جای این تعرض به جهت دست و بدن اینا باید باشه دیگه، کسی بخواد تعرض کنه متقابلا دفاع کرده، بدن رو چک میکنه پزشکی قانونی که آیا جایی از آثار درگیری اینا هست، یا اینکه اصلا مردی میگه نه من تعرض نکردم. ما از هزاران علامت میتونیم، حالا هزاران شاید از صدها علامت میتونیم متوجه بشیم که از آثار تجاوز چیز دیگه. الان توی بحث پزشکی قانونی یه دونه تار مو، یه تار موی طرف باشه از رو پیاز میگیم کی بوده، یه تسیگار باشه میتونیم متوجه، یعنی اینجوری از اون طرف شه من جور کنم نه این خانم عفیفه یه بهش میاد که راست میگه، مردی که متجاوز اینجوری نیست، یا از اون میگه این آقا خیلی قیافش مظلوم اصلا بهش نمیاد علی تجاوز بشه، قیافه کاری نداریم. اما از اون ورش به من قاضی حق بدید که اگر کسی ادعا میکنه دیگری قصد تعرض به من داشته باید بتونه اینو اثبات. نه نه لزوما شاهد نید، من قاضی از شاهد، از سوگند، از همه، یکی از چیزی که منو به حکم میرسونه علم منه. علم من از چه طریقی حاصل میشه؟ آزمایش، دی ان ای، پزشکی قانونی، گواهی، کارشناس، خیلی ابزارا به قاضی کمک میکنه. لذا اگر جای خانومی ادعا بکنه که در مقام دفاع بودم من، ما بررسی میکنیم. اگر از شواهد تهاجم چیزی در کار بوده باشه، اصل دفاع اون موقع تثبیت شده. حالا اصل دفاع تثبیت شد، میریم سراغ شرایط دفاع. ببینیم این خانم شرایط دفاع رعایت کرده یا نکرده. میگیم بگو چه شکلی بوده. بعد او ادعا میکنه بابا قاضی یعنی یه آدمی که شما حرف میزنید از الان مثلا که بازسازی میکنن صحنه قتل رو، اینا از چه بابی؟ مثلا میگه میبینی یارو رو میکشه، بابا از 1001 راه ما میفهمیم چه اتفاقی افتاده، از اینکه خورده شیشه کجا افتاده، چه جور شده. یه پرونده بود چند سال قبل که یه آقا پسری یه دختر خانم گم شد، اینا زنگ زده بودن به یه دوستی داشت این دختر خانم، اون گفت تو کجاست و اینا، گفتم با تو، گفت آره دیروز ما هم قرار داشتیم رفتیم فلان جا، بعد بهش گفتم مثلا با هم بریم، گفت نه خودم میرم دیگه، اومد و فلان، من میدم پسرم اومد بود خیلی کمک کرد به خانه دختر، گشتن این در شاید هم روزنامه موقع ما دانشجو دکتری بودیم و یکی از اساتید ما وکیل اون پرونده بود، روزنامه ایران مثلا بودن، یکی دو صفحه کامل در مورد این موضوع زده تا اون پسره ما مثلا خودش جدا اومد و کمک کرد بود به خانواده پیدا بکنن، پیدا نشده بود، تا اینکه بعد مدت‌ها اینا زنگ میزنن تلفن همراه دختر، یه کسی جواب میده، میگن شما کی؟ میگه من کشاورزم فلان جا اطراف تهران. اینا میرن پیداش میکنن، میرن پیدا میکنن، میگن از کجا آوردی سیم خطو؟ پسر میگه بابام کشاورز بهم داده. میرن سراغ بابای، بابای میگه من سر زمین بودم، دیدم یه چیزی افتاده آوردم، این پسرم بلد بود، مثلا لاشه یه موبایل بوده سیم کارتشو برداشت، لاشه موبایل کجا پیدا کردی؟ اون اطرافو میگردن یه چای پیدا میکنن، جنازه دختره داخل چاه بوده که با سیمم مثلا قبل از مرگ بستن و سوزوندن و اینا، یعنی یا مرده سوزون، انگار مرده بعد سوزوندنش، جنازش ترسیده بودن اینا. پیگیری قاتل پسره بود. بعد پسر میگه آره اون روز آخر میگم من بهش زنگ زدم دیگه منو تحویل نمیگرفت و گفتم پس یه بار دیگه بیام دیگه رو ببینیم خداحافظی کنیم. خلاص رفتیم و نشستیم تو ماشین و بعدم بهش گفتم تو چرا مثلا چیز نمیکنی؟ چرا مثلا منو تحویل نمیگیری؟ و گفت نه دیگه ازت خوشم نمیاد و اینا. من خیلی عصبانی شدم، زدم کنار نشسته بود تو ماشین، زدم بهش. حالا این ما اومده سر کلاس دکتری، این استادمون اومد یکی از بچه‌ها گفت وای دکتر دیدم یه پرونده در مورد شما تو فلان روزنامه نوشته، دیگه کل 4 ساعت کلاس به همین گذشت. استاد گفتش که اون استادم فهمیدن که آره من مثلا اینجوری و این شکلی بود، شروع کردیم نظر دادن. بعد گفتیم پسر چی ادعا کرده؟ ایشون فرمودن پسر گفت آره این نشسته کنار من، یه دونه ضربه بهش زدم یه مرتبه اینجوری شد. وکلای پسر بهش گفته بودن که تو بگو من یه کاری کردم که این کار نوعا کشنده نباشه، تا قد غیران بشه دیشو بدن. بعد من گفتم که جسارتا گفته چجوری زدم؟ ایشون فرمودن که آره گفته ما تو ماشین کنار نشسته بودیم، من پاش فرمودم اینجا نشسته بود، یه گفتم مثلا منو تحویل نمیگیری فلان اینا، عصبانی شدم یه دونه زدم این سرش خورد تو شیشه، یه بار دیدم که مثلا صدایی نه فلان اینا. من اون سر کلاس گفتم اون که به ذهن عقیل میرسه اینه که اگر دختره خیلی پسر نزدیک بوده، دست خیلی جا برای حرکت پیدا نمیکنه، لذا شتاب ایجاد نخواهد شد و ضربه‌ای که به سر میخوره جدی نخواهد بود. اگر دختر از پسر دور بوده که دست جای شتاب پیدا بکنه، چون فاصله سر با شیشه زیاد بوده، بازم خیلی ضربه جدی نخواهد بود. این یک. دو، شیشه سطح صاف اگر برخورد بکنه با گیجگاه لطمه ای وارد میکنه، باید چیز برجسته ای باشه. سه، این که اگر این پسر اینقدر میگه من هول شده بودم، چطور رفته مثلا جنازه رو چیز کرد، رفته ماشین رو قشنگ تمیز کرده شسته تمام آثار. چهارم، چجور رفته مثلا این کار. من مفصلا اینا. حالا جالب، بعد اون کلاس این استاد گیر داده بود که شما برو وکالت شرکت کن. نمچه من همه کار عالم که دیم یه کار مونده به مثلا گرفتن و انگار مثلا قصاص شده اینا. میخوام بگیم اینی این که بیاد بگه من حال دادم افتاد، خیلی خوب حال داده افتاده، قول مراد یه قاضی، اونم تو پرمدار قطع یه نقد رأی ما رو دعوت کرده بودن، قوه قضاییه قاضی معروفی که حکم قطعی داده بود، من دعوت کردم برم نقد رأی، من بودم با اون قاضی و کارآموزای قضایی بودم، یک جلسه رفتیم دیگه بعد نرفتم، خوب بود جلسه رفتم، خب وقت میگیدی پرونده رو کامل بخونم مثلا نقد کنم اینا. اونجا رفتیم من 11 تا نکته در مورد دفاع مشروع گفتم، اینقدر جلسه کاراگاهی شده بود، این کارآموزا کیف داشتن میکردن. گفتم خب اینجا اینشی شادم نجی فیلم دیدم بودم، مثلا فیلم نجی فیلم دیدم تطبیق میدادم، از سرندیپیتی گرفته تا مثلا پینوکیو اینا، خیلی جذاب این نیست. مثلا چی شد؟ حال دادم. حال داد بنویس. خب حال داد پس مرد. این اصلا یعنی یارو میاد چون میکنه حرف زدن، دفعه دوم که حرف زنه چهار تا تناقضشو در میاریم. بعد شواهد و قرائن، ادعاها، رفتارها. و اینم به شما عرض بکنم که اونایی که مرتکب جرم میشن انقدر آرام نیستن که من و شما آرامیم، طبیعتا یه چیزایی دارن. اینجا فقط قاضی باید چی باشه؟ زیرک باشه، حواسش به همه چی باشه. یعنی بعض وقتا یه چیزی، یه مثلا مطلبی در میاد که خیلی مثلا به ظاهر باید عجیب باشه. خیلی خب رد چیم، چقدر از این حرفا زدیم ما؟ بفرمید هرچی دلتون خواست پرسیدیم. ولایت فقیه. اونا حق کتک زدن ندارن و کتک هم نمیزنن. یک. دو. بله بله، یک کسی میاد، معلوم مثالش رو شما عرض بکنم، یه خانم بد پوششی رو پیدا میکنیم، بهش میگیم شما با این پوشش بیا برو جلو گشت ارشاد، بهت گفتن مثلا اجابت رعایت کن، بگو نمیکنم، خواستن ببرن تو ماشین نرو، شروع کن جیغ و داد کردن، 200 میلیون بهت میدیم. خیلی کار پیچیده یه این بس دو تا. یعنی این که الان دارم عرض میکنم تو بحث های سیاسی، یکی از مسئولین، یکی از تشکل های سیاسی که هم دبیرستانی ما بود و بعد خارج از کشور رفت و بعد اومد و دستگیر شد، یه عجوبه یه به من میگم ما هر برنامه برگزار میکنیم به چند تا بچه هامون سال 77 به بچه هم میگم از دو ماه پیش مثلا ریش بلند بذارن، روز برنامه چفیه میندازن، میان چهار نفر میزنن میرن، عکسشو منتشر میکنیم، میگیم کار شما بوده، برین اثبات کنید ما نبودیم، به خود بنده، یعنی سمعتو به اذنی هاتیه، خب به همین وضوح به من میگم لازم اون که اما گشت ارشاد جاش کجاست؟ اونا میگن اگر کسی گرد نه من همینه که میخوام، خلاف قانون، قانون صریح کشور، قانون مجازات اسلامی ماده 638 اینه که با حجاب اسلامی باید در معابر شهر، در معابر افراد تردد بکنن، اگر نکنه این خلاف قانونه و نظامی حق داره قانون اعمال کنه، ولی این که آیا گشت ارشاد همه قضیه است؟ نه. چی دیگه نیاز داریم؟ هزار تا چیز دیگه. گشت ارشاد همه کاری که کرده درسته؟ نه. میشه ارتقاش داد؟ قطعاً. اما کسی بگه گشت ارشاد میگیرن کتک میزنن، نه، اونا حق نه حق کتک زدن دارن، نه، کتک بزن خودشون گرفتار میشن، ولی اینکه کسی مقاومت بکنه مثلا میگه خیلی خوب شما اگه نمیخوای رعایت بکنی مطابق قانون باید شما رو ببریم مثلا به کلانتری، میگه نه رعایت میکنم نه توی ماشین میام، این مثل اینه که من اومدم وسط چراغ وسط چهارراه وایسادم، نه میرم وایسادم حال کردم اینجا وایسادم، میگه حال کردی قانون اگر قراره پوشش قانون نباشه قانون حذف کنید، مجلس داریم نماینده مجلس بده این قانون رو عوض کنن، بگم آقا اجاب در، اما تا وقتی قانون هست ما حق نداریم بگیم این قانون رو دوست دارم اون قانون رو دوست ندارم، ولی گشت ارشاد هزار تا اشکال وارده، این که ولی اصلش رو کسی زیر سوال بگه یا گشت ارشاد نمیخوان، خب امسال دیگه بعضیا مثلا دیگه بندگان خدا خیلی استارگو مصرف کرده بودن دیگه، یعنی ترکونده بودن بازار رو هم به جهت ارتفاع هم به جهت اون هم به جهت اون میزان نازکی و مثلا قطر پوشش ها و اینا دیگه همه جوره خدا رو شکر استارگو مصرف شده بود امسال، این اتفاق رو جای دیگه دنیا برین کنار سواحل برید ببینید چه جوری برخورد میکنن، کنار برخ سواحل کنار ساحل دیگه ما اومدیم اینجا حال کنیم، میگم بفرما بیا حال کن بفرما یه کتاب رو الان توقع دارید من کامل توضیح بدم بر شما، معلومه تشدیدتری نبودی، خب اونجا کامل اینو توضیح دادیم، این که صدر اسلام برخورد میشده یا نمیشده، بوده یا نبوده، همه رو گفتیم، علاقه من بید حقیقه چهار خطی نوشتم اونو میتونید ببینید اگر کتابش رو خواستید، کتابش و الا رو سایت بنده یه مقاله است در ارتباط با حکومت اسلامی و برخورد با بدحجابی، خب این مقاله هستش نگاه کنید، گفتم به چه دلایلی صدر اسلام بوده و به چه دلایلی الان ما حق داریم برخورد کنیم، ببینید فکر کنم پاسخ سوال بشه. خب اجازه بدید یکم قرآن بخونیم، چی گفتیم اصلا؟ خدای عرض کنم که یقاتلون کی شروع کرده؟ اونا، شما آغاز کننده نبودی. خب بعد میفرماید و ان الله علی نصرهم، خب آن به انهم ظلمو هم عرض بکنن اوزن للذین یقاتلون، به اینایی که بهشون حمله شده حق دارن، چرا؟ چون به انهم ظلمو، این با سببیته، به خاطر اینکه بهشون ظلم شده بهشون اجازه دفاع دادی، یعنی داره سبب این اسم چی بیان میکنه؟ مظلومیت مؤمنی. خب بعد میفهمد و ان الله علی نصرهم لقدیر، و خدا برای نصرت اینا چیه؟ توانمنده، ضعفی نداره. خب و ان الله علی نصرهم لقدیر، 4 5 تا نکته داره. یک، تحلیل همین عبارت و ان الله علی نصرهم لقدیر، چند تا تاکید داریم؟ بفرمایید. یک، آفرین، جمله هم اسمی است. سه تا تاکید داریم. جالبی در اقصان نقاط عالم آدم های به درد بخوری موردی پیدا میشن، یا آدم به درد بخور میره نقص نقاط کدومه؟ عرض کنم سه تا تأکید داریم تو تحلیل عبارت. یک، عنایت کنید، نمیگه خدا اینها رو نصرت میکنه در مقابل اونا، خب نمیگه مثلا ینصرهم الله، میگه و ان الله علی نصرهم لقدیر. چیزی به ذهنتون میرسه؟ چی؟ برای نه کی دستش بالا بود؟ تا وسطش خوب رفت. یه ابهامی داره برای تحقیر از اون طرف، میشه تعظیم از این در بگیم و ان الله علی نصرهم لقدیر. خدا در مقابل کیا؟ مهم نیست. با چه قدرتی؟ مهم نیست. با چه وسیله‌ای؟ مهم نیست. و ان الله علی نصرهم لقدیر، طرف هر کی بود بود؟ بله. وسیله هر چی داشت داشت؟ داشت. گرفتین؟ و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا برای نصرت اینا حتما قدرت داره. خب اونا چه ویژگی دارن؟ با چه ساز و کاری اومدن؟ با چه ساز و برگی اومدن؟ اصلا مهم؟ مهم نیست. هر کی هم باشن، هر چی دارن داشته باشن، اصلا اهمیتی نداره. دو، ریشه نصرت. خداوند از چه بابی نصرت میده؟ اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم. ریشه نصرت اینا چرا نوشتم؟ ایمان. این باید کپی کردیم فکر کنم. سه تا ترکی، یک انه، دو لام تأکید سر، سه جمله اسمیه. به سه دلیل چی؟ این آیه در بردارنده تأکیده. خب بعد میفرماید که و ان الله علی نصرهم لقدیر، ریشه نصرت اینا چیه؟ مظلومیت. چرا مورد کمک و نصرت خدا قرار گرفتن؟ چون مظلوم واقع شدن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اینا مظلوم واقع شدن. خب حالا فرض بفرمایید الان مثلا آلمان و فرانسه یه طرف، انگلیس یه طرف، همین الان توی اتحادیه اروپا. خب اونا گفتن ما جدا میشیم، اونا میگن یالا جداش. مثلا میخوان تحت فشار قرار بدن انگلیسو. الان انگلیس مظلومه؟ بله. مظلومه؟ بله. اما چون خودش هم ظالمه، این مظلومیتش براش نصرت در پی نداره. اگر ظالمی توسط یه ظالم دیگه مظلوم واقع شد، خب شد که شد. اللهم اشغل الظالمین به ظالمین واجعلنا بینهم سالمین غانمین. بزنن سر و کله هم دیگه به درک. پس این مظلومیتی که خداوند میگه، این نیستش که طرف خودش هم ظالم بوده، حالا یه ظالمتری پیدا شده، این ظالم کوچیکه چی شده؟ مظلوم. نخه چنین چیزی نه. سوم، مشمولین این نصرت کیان؟ جای دیگه دیدیم گفت اینا کسایی هن که سوره معارکه توبه بود آیه شریفه چی؟ 111. فرمود اینا یه ویژگی دارن، یا قاتلون فی سبیل الله، در راه خدا مقاتله میکنن، و یقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشه. این افرادی که میتونن از این نصرت استفاده بکنن کیان؟ مؤمنینی هستن که در راه خدا همه چیشون رو میدن. اینها یا یقتلون، پس مشمولان نصرت مجاهدان راه حق. این مجاهدان راه حق دو حالت دارن، یا یقتلون میکشن، خدا چی بهشون میده؟ اجر جهاد، اجر کشتن دشمنان خدا. یا یقتلون، یا خودشون به شهادت میرسن. خب اگر به شهادت رسن خدا بهشون چی میده؟ اجر جهادو که دار، اون هیچی، میرن پیش خداوند. وقتی رفتن پیش خدا، اینها دو تا اتفاق خوب براشون میفته. یک، پس مجاهدان راه حق، یقتلون اجر جهاد، یقتلون، میرن پیش خدا. چند تا چیز دارن؟ دو تا چیز. یک، فرهین به ما آتاهم، از اون چیزی که خدا بهشون میده چی هم؟ خوشحالن. چون اینا جای دیگه گفته شده که بلا تستبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. فکر نکنید اونایی که سر کلاس پیامک میزنن ما از آنها اطلاع نداریم. آنها چی؟ میروند در جهنم انشالله. اونجا چی میخورن؟ زقوم. دیگه چی داشتیم؟ قسلین. گزینه متعدد. از اونایی که میزنن چیه؟ ولی هم مقام اومن حدید. از اونایی که میزنن گرز بزنن کلشون انشاءالله. باز مجلس دیگه هم داریم. حالا اونجا گوشی دستشون هی با پوت میزنن کلشون، اینا کلشون میخوره دو گوشی، بعد قاطی میشه، پاک میشه، بعد کلشون خونی مالیه، اینا وارد دستگاه میشه، قاطی میکنه، خاموش میشه. چقدر کیف داره انشاءالله. خب چه انشاءالله هم میگیم ده دل میرن جهنم اینا. عرض کنم که این جهنم کجاست؟ این جهنم یکی از قسمت های ناجور جهنمه، دالم داره، یعنی اضافه بر جهنم چیز دیگه هم هست. این افرادی که از این دنیا میرن فرحین به ما آتاهم، شادن از اون چیزی که خدا بهشون داده. یک. دو، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. یعنی چی؟ از اون کسایی که به اینا نپیوستن هی بشارت میرسه. میدونه شهدای ما کی؟ خب الان شهدای ما که خدا انشالله درجات همشون عالی متعالی بکنه، اینا رفتن اونور، فرحین به ما آتاهم، قطعا از نعمتی که خدا بهشون داده به شدت خوشحالن. دو، از اون بشارت هایی که از این کشور و این نظام و این مردم و مملکت بهشون میرسه فوق العاده چی میشن؟ خوشحال میشن. یعنی اینکه مردم موفق میشن اونا اول خوشحال میشن. آیت الله جوادی افضل‌الله میفهمن یه صد که افتتاح میشه اول به کی میرسه؟ ثوابش و خیرش و بشارتش به امام، به شهدا، بعدش مسئولین و اینا هم زحمت میکشن به اینا میره. اما اول اونا سنگ بنا رو گذاشتن. امام انقلاب نمیکرد ما کجا بودیم؟ شهدا خونشون رو نمیدادن ما الان کجا بودیم؟ یس. اینا هی دائما بهشون بشارت، مردم شما موفق شدن، و اگر خدای ناکرده ما یه جای خراب بکنیم اینم به اونا میرسه که میراث شما رو چیکار کردن؟ از بین بردن، خراب کردن. این که نه، ما از ماهی به اونا چی؟ بشارت میرسه که عیب نداره این که اونها هم به ما بشارت بدن که شما هم بیاد به ما بپیوندید. اما این از هر دو طرف هست، به خاطر این که وقتی اتفاق خوبی در این سمت میفته اونا از اون بچی میشن، از این برکت استفاده میکنن. خب این در مورد مجاهدان راه حق که یقتلون کشتن، یقتلون کشته شدن. اما در نقطه مقابل یک کسی رفته کشته شده، چرا؟ قتیل الهماره، رفته یه چارپا رو بگیره، صاحب چارپا زد اینو کشته، بی خود یادی که اومدی چارپای ما رو بگیری. این چیه؟ قرآن به اینا میگه مختال. اختیال یعنی چی؟ خیال پردازی، همین توهم خودمون که میگیم. اینا که متوهمانه رفتن جون خودشون رو دادن بی خودی برای هدف واهی، این رفته اون دنیا، خودش که کشته شده معدوم، از بهش چی میرسه؟ هیچی، چون برای هدفی کار نکرده که چیزی بهش برسه. پس اینی که رفته در صحنه جنگ، صرفه اینکه در صحنه جنگ رفته، به فوز و صلاح نمیرسه، به خاطر اینکه ما آدمایی داشتیم وارد صحنه جنگ هم شدن، خونشون هم دادن، به چی رسیدن؟ به هیچ. طرف به پیغمبر بودن آقا فلانی داره جون میده جنگ، گفت حضرت تحویل نگیره، تحجیل کردن چی شده؟ بعد فهمید، رفتن گفت پیش گفتن، گفت آره من دیدم این مکه یا عمل کردن به مدینه بودیم، بی خود عمل کردن به مدینه، اومدیم از همشهری دفاع کنیم. خب شهید راه ناسیونالیسم همون موقع همینجور افکار انحرافی بوده. لذا این که صرفا کسی رفت کشته شد، برای چی کشته شد؟ با اختیال و خیال پردازی و توهم، اینا که حتما جایگاه نه خودش به جای میرسه، نه از این مردمی که بعد از او زندگی میکنن و این برای اونا جون خودش رو فدا کرد چیزی بهش خواهد رسید. بفهمید. نه، اونا چه دینی بهشون رسیده بر اساس اون دین عمل کردن، اجر خودشون رو میبرن. حالا فرض کنیم کسی دین بهش نرسیده،
الان
الان بسیار. اینا بس اینه که اسلام بهشون رسیده. قرآن میگه اگر کسی ایمان دینی بهش برسه نپذیره، این مجازات خواهد شد، مجازات نپذیرفتن. خب حالا یه کسی یهودی بوده یا شهدای مسیحی که ما داریم، اینا در زمان جنگ گفتن آقا یه ظالمی داره به ملت مظلوم چیکار میکنه؟ تعدی و تهاجم میکنه، رفتن از مظلوم دفاع کردن. شما با هر دین و آیینی در دفاع از مظلوم در مقابل ظالم جونتو بدی، یه اجر بالایی خواهی برد. اما اون شهید مسیحی که اسلام بهش رسیده و قبول نکرده، در کنار یه شهید مسلمان که هر دو با یه نیت رفتن، قطعا این مقام اونا نداره. شرط نصرت چیه؟ خدا کی نصرت میده؟ عنایت کنید. اذن للذین یقاتلون بانهم، ما اذن دادیم به اینا که چیکار بکنن؟ جنگ کنن. بعد ما نصرت میدیم، یعنی خودشونم باید یه کاری بکنن. ما نشستیم خدایا بله هیچی، یعنی دیگه نصرت تو بفرست برای تو، مثل گربه درست کشتی زیر سایه بلند شوی، حرکتی بکن تا نصرتمو بدم. خدا به حضرت مریم سلام علیه خیلی جالبه، میگه خب برو. این حضرت مریم دیگه مثلا در اون آخرین لحظاتی که خدا میخواد فرزند بهش بده با اون سختی و اینا، میگه خیلی خب، یه درختی گشنم تشنم، میگه یه درختی کنارته چیکار کن؟ و خوزی الهی که به جز این نخنت تو ساقت علیه که رتبا. خدا نمیتونست خورما رو بندازه ها؟ چرا؟ ولی مریم باید یه کاری، میگه تو دست به درخت بزن اینو. خدا خودش گفته نه، تو باید یه کاری بکنی. خدا نمیشه همه کارم جا انجام، من دراز بکشم بی دستا نمیشه. نه، ما باید تو یه کاری بکن که من چکا کنم، تو یه حساب باز بکن که من برندت کنم. چقدر این حکایت خوبیه. برو یه حساب باز. امام رضا، خب گفته امام رضا برو حساب باز کن، میگه منو برنده کن. نمیتونم که وارد سیستم بانک مرکزی بشم همه ماسو توی حسابی باز کن، من تو اولین نوبت شما رو برنده میکنم. و پنجم شیوه نصرت. خدا چجوری نصرت میکنه؟ مثلا توی این موضوع قتال، گاهی اوقات نصرت خدا به اینه که برکت میده به ابزار جنگی ما، براش تأثیر قرار میده. ما میخوایم یه مثلا چه میدونم کشتی سهیلیستا رو بزنیم به عنوان ازبالله لبنان، خب این سر تا اتفاق میتونه اصلا این موشک که ما میزنیم بهش نخوره، میتونه بهش بخوره، به جایش بخوره که نفوذ نکنه. ولی برای خدا کاری نداره که از من به عنوان سرباز ازبالله به عنوان وسیله استفاده بکنه، برکتی بده که من طور نشونگیری بکنم که مستقیم به همون جایی از اون نافشه سهیلیستا بخوره که چی؟ اونو منفجر بکنه با اون همه ادعا که این نافشه ما چنین است چنان است. تانکی بیارن که آقا این تانک مرکاباست، میدونی خب حالا چه کار است، این تانک دیگه چنینه، یه کاری بکنه که این تانکا رو مثل اسباب بازی چیکار کنی؟ بتره کنی. بعضی وقتا نصرت به برکتیه که به این ساز و برگ جنگی میده. گاهی اوقات نصرت به چیه؟ به تشجیعه، تشجیع شجاع کردن. خدا دل رزمنده های مؤمن رو چیکار کنه؟ قرص کنه، نترسن، خیلی محکم، خیلی مهمه که اون سر به زنگا نترسن. مثلا دو طرف میرن به سمت هم دیگه، یارو میخواد قالب تویی کنه، اینجا تویی نکنی بردی. این دقیقا مثل دعوای پسر هست. به پسرها میگن، به شما نگفتن نبادن بگن دیگه. بچه که بودیم مثلا بچه های بزرگتر بودن، یا دعوا نکن یا دعوا میکنی فعل صرف کن. کلاس ادبیات فارسی کنید، من چی میگم تو چی میگی، آنا چی میگوین ما چی میگوین، نه جلو فعل صرف کن. میری جلو اول شب بزن تو صورته، یا با کله بزن تو دماغش، ضربه اولو بزنی بردی. نه بزرگتر بودم و فکر نمیزنی مطالبی دارم میگن خیلی نکات آموزندهی و اینا، گوش میکنم به کارم نمیرسن که استفاده نکنیم الا ماشد ضرورت دین خدا در خطر باشه یه جایی به حرکتی بود. ولی مثلا راست میگفتن، واقعش همینه. اول که میری ولم کن ولش کن، یک دونه بزن، یه رو اولی رو که بخوره دستش میاد که این طرف شوخی نداره. خوبی همه به کار نمندی دینا رو تون اسپری در بزنی اولیش رو من زدم مثلا. مردم آسیب نزن. لذا بعضی وقتا تشجیعه، این که شجاع بشون رزمنده. سه، گاهی اوقات رعب افکنی به دل دشمنه. در قرآن میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، دل اینا رو چیکار کردیم؟ خالی کردیم. توی سوره مارکه 8 به گمان میکنم میفرماید که چی؟ و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم، با دست خودشون خونهاشون رو خراب میکردن. ترس خیلی مهمه ها، این اون سلاح مهم امام زمان عربه هنافداست که آنچنان خدا رعب عزت رو به دل دشمناش میندازه که همه چی کوک میکنه. بعد وقتی آدم ترسید، از هیچ وسیله و امکانی که در اختیارش هم هست امکان استفاده پیدا، اصلا ترس قاطی کرده همه چیو. این همون سلاح برنده حضرت. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا همه ما رو جز المجاهدان راه خودت در رکاب حضرت صاحب ارواح منافدا قرار بده. خدایا ما رو به واسطه اعمالمون، گفتارمون، کردارمون مشمولین نصرت خاصه خودت و ولیت قرار بده. خدایا به حق این سوره مبارکه و به حق آورنده این سوره و به حق اون کسی که این سوره رو به مردم ابلاغ کرد، تو رو قسم میدیم همه مسلمین و مؤمنین مظلوم عالم در بحرین و یمن و کشمیر و لبنان و فلسطین مشمول نصرت خاصه حضرت صاحب ارواح منافدا قرار بده. خدایا به حق ولیت تو رو قسم میدیم همه دشمنان ما در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود هرچه زودتر نیست و نابود و مزمحل بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامون رو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.